سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند نان و خداوند جان دهد روزه اش را به پیر و جوان. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهانی گرامی و بخصوص شما مردمی تاجیکستان که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های جذاب شامگاهی این کانال را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ها همراهی ما میمونید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
كان مزاجه
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 16 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجک بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه را خواهد چونید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن شنونده تکرار سیره نبوی خواهد بود. برنامه بعدی تکرار پرتو از آفتاب است که این را هم می شنوید. بعد از آن تکرار 1-2-3 ورزش بسم شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی جریان شوم است. سپس تکرار راز تندرستی بسم شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان شنونده، ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار سیاسی.
دیپلمات فرهنگی در استان گلستان ایران سه شب میزبانی از هنرمندان آسیایی میانه، نشست تجاری ایران و پاکستان در کراچی با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار، و توافقنامه سرمایه‌گذاری برای ساخت و راه اندازی یک کارخانه فراوری سنگ آهن در ولایت سغد. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مو مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گلستان ایران از برگزاری سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان از کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در استان همزمان با هفتمین جشنواره بین المللی اقوام خبر داد. فریدون فعالی از برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در این استان از 25 تا 28 آذر ماه خبر داد و اظهار داشت. هدف اصلی این دوره نمایش ظرفیت های فرهنگی و آینی اقوام ایرانی، تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری، توسعه و معرفی محصولات صنایع دستی و همچنین تحکیم دیپلماتیک فرهنگی است. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود در بخش بین المللی سه شب فرهنگی با اجرای هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان برنامه ریزی شده است که جلوه از اشتراکات فرهنگی ملت های منطقه را به نمایش خواهد گذاشت. وی با اشاره به حضور شش انجمن حرفه‌ای گردشگری استان برای معرفی پتانسیل ها و خدمات این حوزه خاطر نشان کرد. همچنین چهار توری آشناسازی ویژه اصحاب رسانه ملی و بین المللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروه های هنری، مهمان از کشورهای همسایه و همچنین مهمانان ویژه و سفرهای خارجی پیش بینی شده تا ظرفیت های گردشگری استان را از نزدیک مشاهده کنند. طعم شیرین سوهان قم در کام مردم دنیا. سوهان قم یکی از برندهای شناخته شده کشور ایران در حوزه صنایع غذایی و سوغات است که این محصول خوشمزه به سراسر دنیا صادر می شود. در یک سال گذشته صادرات محصول سوهان قم با رشد 20% مواجه شده و همکنون حدود 800 واحد سوهان پزی در شهر قم واقع در مرکز ایران فعال است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز قم.
در قم، شهری که نامش در سایه گنبد طلایی آرام گرفته، سوغاتی است که نامش با شیرینی و خاطره گره خورده. سوهان، طعمی اصیل، ریشه‌دار و آشنا که سالهاست کام مسافران این دیار را شیرین کرده.
الحمدلله، کل زین، کل زین، خیلی خوشمزه.
هر جعبه سوهان تنها یک هدیه نیست، تکه‌ای از فرهنگ و مهربانی قمی هاست که همراه مسافران به شهرهای دور می رود.
ما هم که قمی هستیم، هر جا میریم اولین کسی که ما رو متوجه میشه قمی هستیم سراغ سوهان میاد. به طب من همیشه تو ماشینم هم سوهان دارم و به همه تعارف میکنم که کامشون شیرین شه.
اما پشت این شیرینی دلنشین قصه مردانی ایستاده که با عشق و صبر این هنر را زنده نگاه داشتند.
6 هفته شروع شده که الان در هر یه کارگاهی که دارن کار میکنن حدود 100 نفر مشغول به کارن با فروشنده ها.
سوهان قم به علت داشتن مواد اولیه مفید از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.
ما روغن کرمانشاهی، گلاب کاشان، زعفران قائنات، هر مواد خوبه دست کارفرما دست درد نکنه برامون تهیه میکنه. ما هم که باید قابلیت خودمون رو نشون بدیم و یه سوهان خوب دست مشتری بدیم.
سوهان قم نه تنها کام هموطنان را شیرین میکند، بلکه در آن سوی مرزها هم خواهان زیادی دارد.
مشتری کجا داری؟
از کل ایران، کشور مختلف هم هستن.
کلن همه جا سوهان صادر میشه، حتی به لبنان، عربستان فرق نمیکنه. شما کشورهای عربی کلن هست و حتی آمریکا حساب کن، روسیه.
سوهان قم روایت چند نسل است، روایتی از پایداری، از عشق به کار و از شیرینی و تلاش.
همکنون در استان قم بیش از 800 واحد تولید سوهان فعال است که توانسته برای بیش از 5000 نفر شغل مستقیم ایجاد کند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تردد وگان‌های ایرانی در سه کشور آسیای میانه آزاد شد. مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران در نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در تهران، پایتخت ایران، تقویت دیپلمات حمل و نقل و پیشبرد پروژه‌های اولویت دار ریلی و جاده‌ای را با عنوان مهمترین دستاوردهای دولت 14 در حوزه حمل و نقل تشریح کرد. امین طرفه، مشاوری وزیر راه و شهرسازی ایران، با تاکید بر تلاش ایران برای حفظ نقش محوری خود در ترانزیت منطقه‌ای، از رفع کامل محدودیت تردد وگان‌های ساخت ایران در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خبر داد. طرفه اظهار داشت در ذیل حفظ وابستگی زنجیره حمل و نقل جهانی به مسیر ایران محقق شده است. مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران گفت در حوزه جاده علاوه بر توافق با ازبکستان برای حذف عوارض 400 دلاری کامیون‌های عبوری از ابتدای سال 2025 و حذف نظام پروانه تردد با بلاروس و قزاقستان، با قزاقستان نیز موافقتنامه حمل و نقل جاده اصلاح شد که امکان تردد کامیون‌های ایرانی بدون پروانه را فراهم کرد. و پروژه‌های مشترک با جمهوری آذربایجان مانند کلاله آقبند و تعریض کلاله جلفا را دلیل بر پابرجا بودن برتری مسیر ترانزیتی ایران دانست. امضای بزرگترین قرارداد خرید لوکوموتیو تولید داخلی ایران. بزرگترین قرارداد خرید لوکوموتیو از سازندگان داخلی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
از سوت نخست تا امروز ریل ها رکورد تاریخی دیدن. بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری لوکوموتیو در طول تاریخ راه آهن به امضا رسید.
چیزی در حدود 340 میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی به همراه نزدیک به 3.5 4 همت سرمایه‌گذاری ریالی در واقع در مجموعه شاهد بودیم.
با گذاری سفارش‌های ریلی به بخش خصوصی با اعتمادسازی موتور توسعه ریل ایران رو روشن می‌کنه.
تماماً بخش خصوصی میاد پای کار که ریل رو احیا بکنه، نشان از این داره که مسیر رو درست با هم دیگه انتخاب کردیم.
ایجاد تسهیلات و مشوق‌های دولتی زمینه رو برای حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا در ناوگان ریلی کشور فراهم میکنه.
مهمترین بخشی که به عنوان مشوق داریم استفاده از ظرفیت ماده 12 هست.
ورود سرمایه‌گذاران به آپرین نوید روزهای تازه و توسعه چشمگیر برای لوجستیک ریلی ایران است.
تونستیم 630 دستگاه انواع واگن باری رو سرمایه‌گذاری بکنیم. 8.8 هکتار به محوطه قبلیمون که 35 هکتار بود اضافه کردیم.
با ناترازی انرژی و ضرورت کاهش آلودگی هوا، توسعه شبکه ریلی دیگه تنها یک انتخاب نیست. راهی است به سوی لوجستیک پایدار، سرمایه‌گذاری هوشمند و آینده روشن برای حمل و نقل کشور. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیران کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان و شرکت سهامی خاص کارخانه متالورژی تاجیکستان توافقنامه سرمایه‌گذاری برای ساخت و راه اندازی یک کارخانه فراوری سنگ آهن امضا کردند. این کارخانه از طریق سرمایه‌گذاری داخلی ساخته خواهد شد. قرار است مرحله اول تا سال 2027 و مرحله دوم تا سال 2031 به بهره برداری برسد. در حال حاضر 600 متخصص داخلی و خارجی در ساخت و ساز مشارکت دارند. پس از راه اندازی مرحله اول این کارخانه 1200 شغل و پس از تکمیل کامل بیش از 2000 شغل دائمی با دستمزدهای رقابتی ایجاد خواهد کرد. کارخانه متالورژی تاجیکستان در ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سغد واقع شده است. در نشست تجاری ایران و پاکستان در کراچی افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار مورد تأکید قرار گرفت. با گزارش پارسوده در دیدار اکبری عیسی‌زاده سرکنسول ایران در کراچی با عاطف اکرم شیخ رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان و هیئت همراهی او، طرفین بر لزوم تشکیل کمیته بازرگانی مشترک و افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 10 میلیارد دلار تأکید کردند. اعضای هیئت و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور ضمن بررسی چالش‌های موجود بر لزوم تشکیل کمیته بازرگانی مشترک در زمینه‌های کلیدی مانند کشاورزی، پتروشیمی، گاز مایع و انرژی تأکید کردند. پتانسیل‌های موجود برای افزایش سطح مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان بسیار گسترده است و نشست اخیر در کراچی با هدف گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری نشان دهنده عزم جدی دو کشور برای بهره برداری از این ظرفیت هاست. رونمایی از 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران. 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در حوزه رادیودارها رونمایی شد. این دستاوردها شامل داروهای تشخیصی و درمانی برای سرطان پوست، دستگاهی تولید رادیو دارو برای تسکین دردهای استخوانی و یک شبکه آموزشی هسته‌ای است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
در دو سال گذشته 20 رادیو دارو به لیست داروی کشور اضافه شده.
رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای این بار در خدمت سلامت برای بیماری سرطان پوست.
گالیوم 68 آلفا MSH که بر کمک میکنه به پزشکان برای تشخیص زود هنگام. زوج این رادیو داروی تشخیصی هست، لوتوسیوم 177 آلفا MSH هست که برای درمان لنفومای متاستاتیک استفاده میشه.
این دو نوع چه برای تشخیص و چه برای درمان در واقع بسیار مؤثر هستش. رادیو داروی جدیدی هست که مراحل بالینیش رو در واقع طی کرده و الان آماده هستش برای تولید صنعتی و ارائه خدمات به مردم.
در کنار رونمایی از رادیو داروها، از دستگاه خودکار بومی تولید رادیو دارو و شبکه ملی آموزش فنون هسته‌ای هم رونمایی شد.
در واقع زیر ساخت اصلی شبکه ملی آموزش هسته‌ای ایران هست که تمام زیر ساخت‌ها و نیازهای لازم برای ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور و گام بعدی در سطح بین المللی رو داره.
زنجیره تولید رادیو دارو امروز به طور کامل در داخل کشور شکل گرفته.
در سطح دنیا جز 5-6 کشور اول دنیا هستیم به لحاظ کیفیت. به لحاظ کمیت هم ما الان حدود 2 میلیون بیمار رو داریم پوشش میدیم.
ساخت این رادیو داروها نشانه ای از عبور ایران از واردات به مرجعیت منطقه‌ای پزشکی هسته‌ای هستند. وحید
زاکری راد،
خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاکید افغانستان بر گسترش تجارت با ایران. وزیر صنعت و تجارت افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افغانستانی تلو نیوز از رایزنی با مقامات ایران برای تقویت تجارت بین دو کشور خبر داد. وی با بیان اینکه حجم تجارت افغانستان با ایران تا $500 میلیون افزایش یافته است گفت هیچ کشوری نمیتواند تجارت کابل با دیگر کشورهای جهان را محدود کند. امام علی رحمان در سخنرانی خود در پارلمان تاجیکستان اظهار داشت امنیت غذایی در تاجیکستان به 85% رسیده است که دستاورد مهمی در تضمین توسعه پایدار کشور است. رئیس جمهور تاجیکستان از کارگران کشاورزی به خاطر کار فداکارانه و سهم قابل توجه آنها در توسعه این بخش علی‌رغم چالش‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی قدردانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفت سال 2025 گرمترین سال در دهه‌های اخیر بود. با این حال تولید کنندگان کشاورزی همچنان بر چالش‌ها غلبه کردند و به نتایج مثبت دست یافتند. شنونده اخباری ورزشی باشد. بوکسرهای جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان مدال نقره و برنز کسب کردند. خسروخان رحیموف بوکسر جوان تاجیک در آخرین روز مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دبی امارات متحده عربی مدال نقره کسب کرد. خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم در فینال مقابل نماینده قزاقستان اورازبک آسیل کولوف با نتیجه 5-0 شکست خورد و مدال نقره را از آن خود کرد. این در حال است که این اولین مدال نقره در تاریخ بوکس تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان است. علاوه بر مدال نقره، خسروخان رحیموف جایزه $150,000 نیز دریافت کرد. همچنین در مسابقات قهرمانی بوکس جهان در دبی، اکمل عبیدوف بوکسر 25 ساله تاجیک در وزن 60 کیلوگرم مدال برنز و جایزه $75,000 را از آن خود کرد. به این ترتیب بوکسرهای تاجیک تاجیکی مسابقات قهرمانی جهان با یک مدال نقره و یک مدال برنز به پایان رسید. 13 نفر از تاجیکستان در این مسابقات قهرمانی جهان در تمام وزنها شرکت کردند. تا پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 16 دکمبر سال 2025 میلادی. صد و 38 سال پیش در روز 25 جماد الثانی سال 1309 هجری قمری حکم تحریم تماکو از جانب میرزا بزرگ شیرازی صادر شد. پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاری از علمای بزرگ شیعه، شاگردان و بزرگان روحانیت شیعه میرزا شیرازی را به عنوان مرجع تقلید شیعیان معرفی کردند. یکی از بزرگترین خدمت‌های زندگانی و مبارزه با استعمار انگلیس و واگذاری امتیاز تماکو است. میرزا شیرازی با ارسال پیام برای ناصرالدین شاه قاجار وی را از مفاسد واگذاری امتیاز انحصاری تماکو به انگلیس برحذر داشت، ولی تذکرات ناصحانی وی در شاه تأثیر نکرد. از این رو میرزا بزرگ برای نجات اسلام و مسلمانان و حفظ ایران از شر دشمنان فتوای تاریخی خود را در تحریم تماکو به این شهر صادر کرد: الیوم استعمال تماکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. مردم مسلمان پس از اطلاع از این فتوا مغازه های توتون فروشی را بستند و تمام قلیان ها را جمع کردند. حکومت وقت با این حکم شهری به مبارزه برخاست و سرانجام همگام با نهضت عمومی مردم ناصرالدین شاه قاجار به ناچار تسلیم شد و قرارداد امتیاز تماکو را لغو کرد. چهل و چهار سال پیش در روز 25 آذر ماه سال 1360 هجری شمسی نصرالله زرین پنجه از نامدارترین نوازندگان و آهنگسازان موسیقی ایران درگذشت. وی در سال 1285 هجری قمری در تهران به دنیا آمد، در خانواده که ذوق موسیقی در آن ریشه داشت. او در سن 13 سالگی نزد ربیع خان برادر درویش خان تار را آغاز کرد و استعداد شگفت انگیزش خیلی زود توجه استادان موسیقی را جلب نمود. در جوانی مدت در موزیک نظام فعالیت داشت، اما به توصیه حسین هنگ آفرین استاد بزرگ موسیقی از آنجا استعفا داد و تمام وقت به هنر پرداخت. زرین پنجه نزد مرتضی نیداوود و علی اکبر شهنوازی آموزش دید و نقطه عطفی کارش آشنایی با موسی معروفی بود، جایی که توانست برای نخستین بار ردیف دشواری او را کامل بنوازد و روح الله خالقی آن را تفسیر کرد، مجموعه که تا امروز از منابع مهم موسیقی دستگاهی است. او مدتی از موسیقی کناره گرفت، اما با بازگشت کلینل وزیری به هنرستان دوباره به فعالیت هنری برگشت و در کنار نوازندگی به آهنگسازی، تدریس و تألیف آثار آموزشی پرداخت. کتاب دستوری مقدماتی تار و سیتار که با همکاری خالقی و موسی معروفی تدوین کرد هنوز از منابع معتبر آموزشی تار در ایران است. زرین پنج سالها در رادیو رهبر ارکسترهای ایرانی بود و در بسیاری از آثار بزرگ و به ویژه در کارهای غلام حسین بنان نقش آهنگسازی و تنظیم داشت. او علاوه بر تار در سیتار، بربد و حتی ترومپت نیز مهارت زیاده داشت. این هنرمند برجسته در روز 25 آذر ماه سال 1360 در سن 75 سالگی درگذشت و نامش به عنوان یکی از مؤثرترین چهره‌های موسیقی سنتی ایران جاودانه شد. چهار سال پیش در روز 16 دکبر سال 1991 میلادی کشور قزاقستان در آستانه فروپاشی شوروی استقلال خود را از این کشور اعلام کرد. قزاق‌ها که بزرگترین نژاد سرزمین قزاقستان را تشکیل می‌دهند و از نسل قبایل ترکی و مغولی هستند، در قرن 17 میلادی به سه خاننشین بزرگ تقسیم می‌شدند، اما از اوایل قرن 18 به تدریج تحت کنترل روس‌ها در آمدند و در همین زمان به ویژه در قرن 19 میلادی به همراه مردمی بخش‌های دیگری از آسیا مرکزی به دین اسلام گرویدند. پس از انقلاب کمونیستی شوروی، قزاقستان از سال 1920 به بعد به تدریج به عنوان یکی از جمهوری‌های 15گانه شوروی شناخته شد. سرانجام به دنبال تضعیف اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن، قزاقستان نیز در این روز اعلام استقلال کرد. قزاقستان با حدود 2,700,000 کیلومتر مربع مساحت در همسایگی چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان قرار دارد. پایتخت قزاقستان در سال 1996 میلادی از آلماتی به آستانه منتقل شد. ۲۸ سال پیش در روز 25 آذر ماه سال 1376 هجری شمسی، شبکه جهانی سحر، نخستین شبکه تلویزیونی برومرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، در ساعات محدود به 7 زبان عربی، آذری، بوسنی، ترکی، استانبولی، فرانسه، انگلیسی و اردو در مجموع با 19 ساعت پخش کار خود را آغاز و از دی ماه سال 1393 با سیاست‌گذاری جدید به عنوان شبکه رادیو و تلویزیونی به تدریج فعالیت خود را در قالب 4 کانال 24 ساعته به زبان‌های کردی، آذری، اردو و بالکان توسعه داد. شبکه جهانی سحر به عنوان شبکه عام ذائقه های مختلف خانوادگی را با تولید، تامین و پخش برنامه های متنوع در قالب های نمایشی، مستند، جنگ، مسابقه و سیاسی و اقتصادی تامین می کند. این شبکه در کنار این برنامه ها برنامه های خبری داخلی و بین المللی را نیز پوشش می دهد. و 27 سال پیش در روز 16 دکبر سال 1998 میلادی، دادگاه تجدید نظر پاریس روژه گرادی، فیلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوی را به جرم انکار جنایت علیه بشریت در کتاب خود به نام اسطوره های بنیادین سیاست اسرائیل محکوم به زندان و جریمه نقدی کرد. گرادی در این کتاب با اسناد و دلایل مستند ثابت کرد که صهیونیست ها با نازیست ها در جریان جنگ جهانی دوم همکاری داشتند و همچنین در کتاب خود نوشته است که صهیونیست ها برای جلب نظر افکار عمومی به منظور ایجاد کشور در فلسطین کوشیدند که جنایات آلمان گیتلری را علیه یهودیان بزرگ نشان دهند. پروفسور گرودی در کتاب استره های بنیادین سیاست اسرائیل از جمله رقم 6 میلیون یهودی را که گفته می شود توسط آلمان قتل عام شدند بسیار اغراق‌آمیز خوانده است، چرا که کل جمعیت یهودی ها در آن زمان این مقدار نبوده است. با فشار و اعمال نفوذ صهیونیست ها روژه گرادی در دادگاه تجدید نظر پاریس به خاطر ابراز دیدگاه هایش محکوم شد. با این رأی دادگاه آزادی بیان و قلم در فرانسه که ادعا می کند میهن آزادی است بار دیگر مخدوش شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 جماد ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 16 دکبری سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون برنامه سر به پنجکن را خواهید شنید. همراهان گرامی، در این لحظه برنامه فرهنگنامه را می شنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. ابتدا مطلب را تحت عنوان کتاب و کتابخوانی خواهد شنید و سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتان می کنیم. اینک عزیزان، مطلب کتاب و کتابخانه را خواهید شنید. باید گفت کتاب و کتابخانه در کشورهای فارسی زبان از جمله ایران و تاجیکستان و افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است، زیرا کتاب راه برای دستیابی به دانایی، توانایی و مطالعه و رازی موفقیت های انسان در زندگی است. از این رو در نگاه مفاخر و اندیشمندان حائز اهمیت است. آنجا که ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده نامدار ایرانی، میگوید با کتاب است که میتوان به دانش و نیکی ها دست یافت. مطالعه دایره آگاهی فرد را نسبت به مسائل پیرامونی افزایش میدهد و قدرت خلاقیت و تفکری را نیز افزایش میبخشد و از تجربه دیگران در زندگی بهره میبرد. از سوی دیگر میتواند آدمی را در مسیر موفقیت در زمینه نویسندگی هم قرار دهد. در این میان با وجود تنوع رسانه‌ها و افزایش تعداد ابزارهای فرهنگی، اهمیت و نقش کتاب و مطالعه که نمادی از میزان فرهیختگی جوامع به شمار می‌روند، به قوت خود باقی است. نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران و جهت داشتن شبکه گسترده از کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور، مجموع برنامه‌های را به صورت اختصاصی برای این هفته تدارک دیده است. بیش از 17,000 برنامه فرهنگی در 3 سطح استان، شهرستان و کتابخانه‌ها در این ایام برگزار می‌شود که بر پایه نمایشگاه کتاب، رونمایی از آثار جدید و تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه نشر و محافل ادبی از آن جمله است. باید گفت زبان و ادبیات فارسی از شاخص‌ترین مؤلفه های هویت ایرانیان و خط فارسی خط مشترک و عامل پیوند و وسیله برای برقراری ارتباط میانی آنان شمرده می شود. این زبان نقش ویژه انسجام بخشی در بسترسازی فرهنگی و تحقق هویت ملی را دارد. نقش زبان و ادبیات فارسی در جایگاه برجسته‌ترین مؤلفه فرهنگی میان ما و کشورهای ایران فرهنگی و به ویژه افغانستان و تاجیکستان است. مسعود امینی مدیر مؤسسه پژوهشی بایسانغور در هرات معتقد است وقتی در ایران هفته به نام کتاب کتابخانه است، خوب است که این هفته در کشورهای همجوار و به ویژه افغانستان هم تعمیم پیدا کند، چرا که بیشترین ضربه و آسیب طی 4 دهه جنگ، ناآرامی و بدبختی به کتاب، مطالعه، تحقیق و پژوهش وارد شده است. ما در این مدت شخصیت‌های فاضل و بزرگان فرهنگ را از دست دادیم و عمده آنها به علت جنگ های طولانی کشور خود را رها کردند. مدیر مؤسسه پژوهشی بایسانغور با اشاره به این نکته که برگزاری هفته کتاب و کتابخانه در ایران بر افغانستان هم تأثیر می‌گذارد، می‌گوید این تأثیر مسلم است. امیدوارم برگزاری چنین هفته‌های به کشورهای منطقه و همسایه و به ویژه کشورهای همزبان و دارای ریشه‌های فرهنگی مشترک از جمله افغانستان و تاجیکستان تضمین پیدا کند. اگر هفته کتاب در این 3 کشور زیر سقف واحد برپا شود، تأثیر مثبت در نشر و فروش کتاب و همچنین در زمینه مطالعه در افغانستان و تاجیکستان خواهد داشت. آقای امینی اضافه میکند که در کنار این موارد، اگر شرایط فراهم شود که ناشران و کتاب فروش ها در ایران بتوانند در هفته کتاب به افغانستان سفر کنند و در کشوری ما آیین رونمایی کتاب و نمایشگاه کتاب برپا کنند و این برنامه ها را پوشی خبری مناسب بدهند، قطعا اتفاق خجسته رو خواهد داد. انجام این کارها باعث می شود که این فرهنگ نیز در افغانستان رنگ بگیرد و نهادینه شود. این برنامه ها باعث می شود که ما در افغانستان هم بتوانیم بهره از هفته کتاب ایران ببریم و مستقیما با آن ارتباط پیدا کنیم. بازار نشر در افغانستان به چنین برنامه های از جنس فرهنگ نیاز دارد. اما عزیزان، در این لحظه قصد داریم به یک نکته و یک کتاب مهم در زمینه کتابخانه هم اشاره کنیم. در دنیایی که یکی از دشمنان اصلی خواندن شبکه‌های اجتماعی و فناوری هستند، چگونه میتوانیم کتابخوان شویم؟ کتاب لذت خواندن در عصر حواس پرتی به قلم آلن جکابز، کتاب پرمحتوا، ساده و روان، صمیمی و در عین حال بسیار آموزنده است که چگونگی لذت بردن از مطالعه، نحوه تمرکز کردن بر متن و شیوه دور شدن از عوامل حواس پرتی را از ورای حکایت ها و نقل قول های بی‌نظیر آن یاد می‌گیریم. آلن جکابز، منتقد و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه بلر، با تکیه به تجربه کتابخانی خود خوانندگان کتابش را دعوت میکند تا تمام راهنماهای کتابخانی و فهرست های باید نباید را کنار بگذارند و به آغاز کردن مطالعه هر چی که دوست دارند از کتابخانی لذت ببرند. نویسنده تلاش میکند که تا لذت خواندن در دنیای پا پر از ابزارهای حواس پرته را نه از طریق تغییر محیط بیرون و نه با کمک راهکارهای فوری که با هدایت ما برای بازگشت به دنیای درون و صادقانه برخورد کردن با خود در هنگام مطالعه کردن در ذهنمان نهادی نکنند. مسلماً این که این روش ماندگارتر و اثر بخشتر خواهد بود. و از یک نمود در پایان آلن جکوبس مؤلف کتاب لذت خواندن در عصر حواس پرتی تصریح میکند که گسترش و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از مردم اوقات زیادی از شبانه روز خود را در این شبکه‌ها بگذرانند. در این میان حجم بالای از اطلاعات نادرست و شبه آمیز و شایعات جابجا می شود که هرگز نمی تواند جای مطالعه درست را بگیرد. باید توجه داشت که میزان استفاده از فضای مجازی در تمام دنیا میزان قابل توجه است. حواسمان باشد که جذابیت ظاهری کانال ها و صفحات خوش آب و رنگ و اغلب بی محتوا موجب حواس پرتی و کنار گذاشتن کتاب نشود. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده اخیراً در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف نخستین محفل علمی ادبی شاهنامه خوانی با اشتراک استادان و دانشجویان برگزار شد. در محفل راجع به تشبث‌های معرفت پرورانی رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی، هدیه نمودن کتاب شاهنامه به هر خاندان و ترجمه این اثر به زبان‌های گوناگون جهان اظهار نظر شد. هدف اصلی برگزاری محفل ترغیب و تشویق جوانان به حفظ و ارج‌گذاری به میراث بزرگ نیاگان، احیای سنت‌های نیک گذشتگان، آماده نمودن دانشجویان به آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی و تحلیل و بررسی داستان‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم پرتو از آفتاب رو بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جز به حقوق زن، باعثی کرامت زن محفوظ بمونه. لگدمال میکنه این منطق سرمایه‌داری خبیث کرامت زن رو از بین میبره و پامال میکنه. در اسلام کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی ترین عناصر. پیغمبر طبق روایت فرمود المرأة ریحانتون، بارها من این حدیث رو خوندم، عمدن مایلم که این گفته بشه، المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه. قهرمان به کسی میگن که کارگزار یک کاریست. فرض کنید یه نفری بوستانی داره، باقی داره، تجارتی داره، اونی که کارها رو جور میکنه و زحمات رو بر دوش میکشه به اون در عربی میگن قهرمانه. پیغمبر میفرماید المرأة ریحانتون، ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله و لیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست. شما بگید چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی، چرا خونه تمیز نیست، لیست به قهرمانه. ریحانتون گله، گله باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. اینجوری نگاه میکنه اسلام به زن. یک جا برای اینکه اهمیت عمل زن و فکر زن و راهی که میپیمایه زن معلوم بشه، قرآن یک مسئله عجیبی رو به زن میزنه. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، یعنی خدای متعال برای مؤمنین یک نمونه، یک مثل، یک مثال، یک شاخص معین میکنه. اون شاخص برای همه مؤمنین، نه برای زنا فقط. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، برای همه مؤمنین یک شاخص معین بکنه. اون شاخص کیه؟ زن فرعون. دو تا شاخص البته، یکی زن فرعون، یکی و مریم ابنت عمران. یعنی همه مردان عالم، همه مؤمنین عالم برای اینکه ببینن راهی که میرن درسته یا درست نیست، به این دو زن نگاه کنن.
همراهان گرامی، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. در این لحظه شنونده برنامه نمایش باشید.
ایران صدا .ir
قسمت چهارم.
قربونه برگایی تو ازتون بشم، خوب روشت کردیم.
خوش به حال این گلدونا.
چرا حسن جان؟
هر روز بهشون میرسی، با دستمال برگاشون رو تمیز میکنی، قربون صدقشون میری، انقدر دوستشون داری.
والا بهتره بگیم گلدونا باید به شما قبطه بخورن که دل باغبونشون بسته به دل شماست.
آه خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم، داشتن تو برای من عین یه محبت الهیه.
من که به خیلی چیزا و خیلی کسا باید قبطه بخورم.
نه به چی؟
به موشک و پادگان مدرس، به این آقا آرمان و آقا سپه.
نگو خالو، من کم میذارم
بفرمایی. اینم لابد دوباره آقا سپهر که از آمریکا براتون مقاله فرستاده.
علم قیب داره خالو.
درست گفتم؟
خودت میدونی چرا من اینقدر این بچه ها اهمیت میدم.
بله میدونم، سرمایه مملکتم.
به نظر من اون تنها کسیه که با چشمانداز من با آینده میتونه منطبق باشه. یه جورایی طرحی که من دارم برای ساخت موشک فقط کنار اون عمله میشه.
حسن جان، من از وقتی یادم میاد تو نیازی به هیچ کس نداشتی. سلیمان لیبیایی رو یادم نرفته، وقتی شروع کرد به اذیت کردن تو خودت جای اونو گرفتی.
فقط سلیمان نبود که اذیت میکرد، قذافی هم برای هر چند تا موشک که میداد هزار تا عذر و بهانه داشت و تای دلش امیدوار بود ما عربستان رو بذاریم.
اینا رو برای آقا آرمانم گفتی؟
اتفاقا میخواستم براش صدا زد کنم، دیدم بوی قرب سبزی شما داره میادینی که منظرم شده.
نه دیگه، نهار روز جمع دیگه مال خانوادتی. به یاد قرب سبزی حاج خانوم برات درست کردم، میدونم خیلی دوست داری.
روشا